أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين. خب ما در مورد مدرک قاعده لازرر تا اینجا در بخش روایات چند طائفه روایت رو مورد بررسی قرار دادیم. یکی روایات مربوط به قضیه سمرة بن جندب بود که در بعضی از نقل‌های قضیه سمرة لازرر و لازرار در ذیل حدیث به عنوان یک کبرای کلی ذکر شده بود. البته در بعضی نقل‌ها این ذیل وجود نداشت، لذا بررسی ما در قسمت اول از روایات و در بخش اول و طائفه اول از روایات به اینجا منتهی شد که روایاتی که قضیه لازرر در ضمنش قضیه لازرر رو بیان ببخشید قضیه سمرة رو بیان کرده و در ضمن اون جمله لازرر و لازرار آمده، صلاحیت قرار گرفتن به عنوان مدرک و مستند قاعده لازرر رو دارن. قسمت دوم روایات مربوط به باب شفعه و من و فضل الماء و الکلع بود. محصل بررسی هایی که در رابطه با این روایات انجام شد این شد که این بخش و این قسمت و این طائفه نمیتواند مستند و مدرک قاعده لازرر قرار بگیرد. مورد سوم یا طائفه سوم به عنوان حدیث الجدار مطرحه. حدیث الجدار دیگه اون دفعه نخوندیم روایتش، نه؟ در این به اصطلاح روایت که مرحوم حاجی نوری از دعائم الاسلام نقل کرده، این جمله و این ذیل ذکر شده که قال از قاضی نعمان قال روینا عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن جدار الرجل و هو ستره بینه و بین جاره یا ستره بینه و بین جاره سقطه انه سئل عن جدار الرجل سقط فامتنع من بنيانه قال ليس يجبر على ذلك، که میگوید روایت شد از امام صادق علیه السلام که از دیوار یک شخصی سوال شد که این دیوار خراب شد و امتناع کرد از ساختن اون دیوار. حضرت فرمود لیس یجبر و علا ذالک، مجبور بر این که بخواد این دیوار رو احداث بکنه نمیشه، الا منتها یه استثنایی میزند ان یکون وجب ذالک لصاحب دار الاخرى به حق او به شرط فی اصل الملک، مگر این که این لازم باشه به خاطر شرطی که در اصل ملک قرار داده شده یا یه حقی که برای خانه دیگر نسبت به این شخص وجود داره. ولکن یقال لصاحب المنزل استر علی نفسک فی حقک ان شئت، این میتونه عرض به حضور شما به صاحب منزل بگوید خودت را بپوشان در حقی که داری اگر میخوای. قیل لهو فإن کان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه او اراد هدمه اضرارا بجاره. یه سوال دیگری رو مطرح کرده که اگر دیوار خودش فرو نریخته ولی این شخص دیوار رو خراب میکنه یا قصد خراب کردن دیوار دارد از باب این که به همسایش ضرر برساند، لغیر حاجت منه الی هدمه، نیازی هم به دیوار خراب کردن این دیوار نداره. قال لا یترک و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر ولا ضرار و ان هدمه کلف ان یبنی، اگر اون رو خراب بکند مکلف میشه به این که اون رو بنا بکنه. این در مستدرک در دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 504، در مستدرک الوسائل جلد 17 صفحه 118 آمده. مستدرک هم از دعائم الاسلام نقل کرده. خب حالا بحث هایی که در اون دو روایت قبلی داشتیم اینجا به عینه تقریبا این بحثا هست. عرض به حضور شما، حالا به غیر از بحث سندی از نظر دلالی این مسئله وجود داره که آیا لا ضرر و لا ضرار در ذیل این حدیث به عنوان به اصطلاح گفته امام یا این رو راوی اضافه کرده. این که این مربوط به پیامبر باشه، یعنی از اول، این که مسلم نیست چون یه قصه دیگری اتفاق افتاده. ظاهر روایت اینه که امام علیه السلام در مقام تعلیل برای عدم جواز هدم للازرار الالجار این رو فرموده که لا ضرر، اگر ما میگیم هدم جار یا هدم جدار یا اراده هدم جدار اضرارن به غیر جائز نیست، این به خاطر اینه که پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار، و اگر هم اون رو خراب کرد باید بنا بکنه برای اینکه این به اصطلاح ضرر پیش نیاد. عرض به حضور شما، خب یه مسئله مهم اینجا این است که آیا این حکمی که در روایت بیان شده این با سلطنت مالک منافات داره یا نداره، یعنی این که کسی دیوار خانه‌اش رو بخواد خراب بکنه به عنوان این که جزئی از ملک اوست، این مقتضای سلطنت مالک بر مال خودشه. خب آیا اگر کسی بخواد در مال خودش تصرف بکنه این تصرف چنانچه اتلاف حق غیر باشه یا مستلزم ضرر به غیر باشه جایزه یا نه؟ عمده مسئله این است که تصرف در این مال یعنی خراب کردن دیوار فی نفسه جائزه، اما اگر بخواد مستلزم اتلاف حق غیر باشد آیا باز هم میتونیم بگیم جائزه؟ خب اتلاف حق غیر یا استلزام تصرف در مال غیر که جائز نیست، ولی ببینیم آیا اینجا مستلزم اتلاف مال غیره مستلزم تصرف در مال غیره، این استلزام قطعا وجود نداره. تنها چیزی که عرض به حضور شما اینجا هست اینه که ما بگیم نظیر اون چه که در قضیه سمره اتفاق افتاد که لا ضرر علت برای حکم، حالا با قطع نظر از این که امر به قلع یا عدم لزوم استیزان قرار بگیره، بالاخره علت برای حکم شد. اینجا هم امام علیه السلام این لا ضرر و لا ضرار را به عنوان تعلیل برای عدم جواز هدم و اضرار به غیر ذکر کردن. از این جهت میتونیم بگیم این روایت چون استناد به حدیث نبوی کرده میتونه مستند قاعده لا ضرر قرار بگیره. ولی مسئله عمده این است که خب این روایت در حقیقت استناد شده به همون نبوی، یعنی چیزی غیر از اون نیست. تعلیلی که در این روایت آمده درسته، امام صادق علیه السلام تعلیل کرده بلا ضرر و لا ضرار، از این باب میتواند به اصطلاح مستند قاعده باشه. ولی نه خود امام صادق مستقل فرموده، فقط برای این حکم استناد به این جمله پیغمبر کرده. پس عمده اینه که حالا ما این جمله رو و این عبارتی که اینجا ذکر شده ببینیم آیا از پیغمبر صادر شده یا نشده. البته این که میگیم صادر شده یا نشده استقلالاً محل بحثه، و الا این که اگر امام صادق فرموده باشه که پیغمبر اینو فرموده قطعاً این صادر شده. منتها اگر سند این روایت رو بپذیریم و این رو هم امام صادق اینجا فرموده باشند، اون وقت نوبت به این میرسه که ما ببینیم آیا استقلالاً این جمله رو پیغمبر فرموده یا از تعلیلی که در ذیل قضیه سمره شده در این مقام از اون ذیل و تعلیل و کبرای کلی در این مقام هم استفاده کردن. این بحثی است که حالا اینجا وجود داره. ولی عمده به اصطلاح بعضی از روات این روایت هستن که از نظر سندی، از نظر به اصطلاح وثاقت محل اشکال هستن، لذا این مشکل از حیث سند در مورد این روایت وجود داره. اما عمده بحث ما در خود روایت است که از پیغمبر نقل شده لا ضرر و لا ضرار مستقلا. اینو میخوایم بحث کنیم. تا حالا در سه تا قضیهی که گفتیم، یعنی چهار تا، قضیه سمره، قضیه شفعه، قضیه منع و فضل الماء و قضیه جدال، حالا صرف نظر از صحت یا سقم سند اون روایات، لا ضرر و لا ضرار در ضمن قضایایی وارد شد. اما حالا میخوایم ببینیم آیا این جمله مستقلن هم توسط پیامبر به عنوان نبوی وارد شده یا نه. دو تا بحث ما اینجا داریم. یه بحث در ورود استقلالی این جمله است، بحث دوم در تزییل این جمله به کلمه فی الاسلام. چون در مواردی که این روایت مستقلا نقل شده به دو نحو نقل شده، یکی لا ضرر و لا ضرار، البته در بعضی نسخه ها لا ضرر ولا اضرار آمده که ظاهرا این غلط باشه، عمده همون لا ضرر ولا ضرار. در بعضی نقل ها بله حالا بعدن میگیم، نه اینکه معنای اضرار لا ضرر ولا اضرار، حالا بعد در وقتی معنای ضرر و ضرار رو تو همون جا بعضی ها چیز کردن، تو بعضی نسخه های همون نقل گفتن این ضرار بوده و لعله مثلا غلطون من النساخ، مثلا اینو احتمالش زیاده چون در موارد معدودی با این کلمه اضرار نقل شده. حالا اینو بعد در فقه الحدیث انشاءالله وقتی بیان کنیم معلوم میشه. این دو مقامی است که ما در رابطه با این روایت بحث داریم. اما در باب در مقام اول که ببینیم آیا اساسا مستقلن واقعا این نقل شده یا نه، اینجا دو تا نظره. بعضی ها معتقدن این روایت مستقلن نقل شده، یعنی بعضی مثل محقق نائینی فرماید بعید نیست ما ادعا کنیم که این روایت مستقلن از پیامبر نقل شده. در مقابلم جمع کثیری معتقدن مستقلن وارد نشده، این در ذیل قضیه سموره یه قدر متیقن اینه، در ذیل قضیه سموره نقل شده و تقطیع توسط ائمه حدیث انجام شده که این رو در مثلا ابواب مختلف نقل کردن. حالا ما ابتداعا یک گزارشی از منابعی که این روایت به همین نحو درشون نقل شده، چه در جوامع روایی شیعه چه در جوامع روایی عامه و چه در کتب فقهیه که به نحو استقلالی به عنوان نبوی مستند بعضی از فتاوا و احکام قرار گرفته ارائه میکنیم. بعد انشاءالله یه جمع‌بندی کنیم ببینیم آیا میتونیم بگیم مستقل وارد شده یا نه. اما اونی که از طرق ما نقل شده، چند تا در چند جا و چند طریق این روایت آمده، یکی مرحوم صاحب وسائل از کلینی به سندهی ان عقبت ابن خالد این رو آورده که امام که پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار. باز صاحب وسائل از زراره ان ابی عبدالله، ان زراره ان ابی عبدالله فی حدیث قال لا ضرر ولا ضرار، یعنی در وسائل این استقلالا نقل شده به عنوان این که پیامبر این رو فرمود. وسائل جلد 18 صفحه 132 بله از امام صادق نقل کرده، از امام صادق عقبت ابن خالد انا ابی عبدالله زراره انا ابی عبدالله، ولی هر دوش به اصطلاح فرض اینه که پیغمبر اینو فرموده، ولی سندش که اینجوره که به اصطلاح در یه حدیثی وارد شده که قال لا ضرر ولا ضرار، سند هر دو یکیست، طریق کلینی به عقبت ابن خالد ان ابی عبدالله، یه طریقم ان زراره ان ابی عبدالله که قال از لا ضرر ولا ضرار بدون کلمه فل اسلام. مستدرک از دعائم الاسلام نقل کرده که روینا عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر ولا ضرار. دعائم جلد 2 صفحه 499، کتاب القسمت و البنیان مستدرک جلد 3 صفحه 150، حدیث 2 باب 9 از کتاب احیاء الموات. شیخ صدوق هم این رو نقل کرده منتها با اضافه فی الاسلام. نقل میکنه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید خیرا ولا یزیده شر را. اسلام خیر را افزون میکنه ولی شر اضافه نمیکنه. حالا این جمله رو میگن از خود شیخ صدوقه، فقط اونچه که به عنوان نبوی نقل شده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. فقیه جلد 4 صفحه 243 حدیث 1 باب 71 از ابواب میراث و اهل ملل، که اتفاقا اینجا شیخ صدوق به جای کلمه ضرار کلمه اضرار رو هم در یکی از نسخه های فقیه میبینیم ذکر شد درش. وسائل جلد 26 صفحه 14 حدیث 10 باب 1 من ابواب موانع الارث. این در جوامع عرض به حضور شما روایی شیعه است، اما البته همین نقل تو حدیث سوم کتاب المیراث همون باب در فقیه آمده. یه نکته ای که فقط اینجا باید توجه بشه عنایت بکنید این است که این روایت رو شیخ صدوق به صورت مرسله در یک مسئله ای آورده و اونم مسئله ارث مسلمان از کافر. مسئله رو مطرح میکنه، بعد یه استدلالی میکنه که اما مسلم به چه جرم و عقوبتی از ارث محروم بشه، چطور میتونه اسلام برای او موجب شر رو به اصطلاح مصیبت بشه. بعد سه تا مطلب رو از پیامبر نقل میکنه در ادامه. مع قول النبی الاسلام یزید ولا ینقص، یزید ولا ینقص. مع قوله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شر. ببینید، و مع قوله الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. اینجا مرحوم صدوق در واقع بین سه تا روایت جمع کرده. ما حالا کاری به اصل مسئله و به اصطلاح اضافاتی که خود صدوق کرده نداریم. عمده اینه اینجا الان سه تا عبارت از پیامبر نقل کرده، یکی الاسلام یزید ولا ینقص، یکی لا ضرر ولا ضرار، یکی هم الاسلام یعلو ولا یعلو علی. اون چه مسلمه این جمله فل اسلام تا آخر این کار خود شیخ صدوقه، این جزء روایت نیست. اون چه که در متن روایت همین جمله لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، اون دو روایت دیگر هم که خب حالا به بحث ما کاری نداره. عمده اینه مرحوم صدوق اولا این روایت را در ذیل یه فرعی به صورت مرسل نقل کرده که پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این نقلی است که شیخ صدوق اینجا داشته. خب مال مرحوم عرض به حضور شما کلینی را ملاحظه فرمودید در دعائم الاسلام هم که مطرح شد، اما در جوامع روایی اهل سنت خب اونها هم این رو مستقلا نقل کردن. یکی از موارد نقلش به صورت مستقل اما چیزی بود که ما از روایتی بود که از قول عبادت ابن صامت نقل کردیم. عبادت ابن صامت در زمره قضایایی که از رسول خدا نقل کرده حدود 20 قضیه نقل کرده، این روایت هم توش هست که و قضا رسول الله لا ضرر ولا ضرار. همین آدرسش هم ما قبلا گفتیم که در مسند احمد ابن حنبل این روایت از عبادت ابن صامت نقل شد. غیر از اون روایت که قبلا خوندیم در قضیه دیگری باز احمد ابن حنبل این روایت را مستقلا نقل کرده که حدثنا عبدالله حدثنی ابی حدثنا عبدالرزاق تا میرسه به اینجا ان اکرمه ان ابن عباس قال قال رسول الله لا ضرر ولا اضرار وللرجل ان یجعل خشبتا فی حائط جاره. این هم در مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 213 نقل شده. ابن ماجه در سننش از عبادت ابن صامت نقل کرده، این همون به اصطلاح روایتی است که ما قبلا گفتیم که ان رسول الله قضا ان لا ضرر ولا ضرار، این هم در سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 57. همین قضیه توسط ابن داوود هم نقل شده که ان رسول الله قضا ان لا ضرر ولا ضرار، سنن ابی داوود جلد 3 صفحه 315. در ابواب القضا این روایت رو آورده. همچنین ابن ماجه از ابن عباس هم اینو نقل کرده، مثل همون روایتی که احمد ابن حنبل نقل کرده بود که ان ابن عباس قال قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. پس ببینید اینم در سنن ابن ماجه در همون آدرسی که گفتیم وارد شد. در جوامع روایی اهل سنت به طور کلی این جمله لا ضرر ولا ضرار به دو نحو بیان شده. ما حالا فعلا کاری با کلمه فی الاسلام نداریم، که آیا در جوامع روایی اهل سنت کلمه فل اسلام آمده یا نه. در جوامع روایی اونا کلمه فل اسلام نیست. عمده اینه که طارتن به عنوان یک قضا از رسول خدا ذکر شده و قضا رسول الله الا ضرر ولا ضرار، و اخرى به عنوان قول پیامبر که قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار، هم به عنوان قضا رسول خدا آمده هم به عنوان قول رسول خدا. اینم در جوامع روایی اهل سنت. فقهای ما هم به عنوان نبوی معروف و مشهور این جمله را مستقلن در مقام استناد فتوا به این جمله ذکر کردن. البته همین در جوامع روایی شیعه همین روایتی که در مورد جدار گفتیم، این هم به عنوان یه روایتی که مستقل این جمله از پیامبر در اون وارد شده ممکنه ذکر بشه. یعنی این روایت تارتن در قضیه جدار میتونه مورد استفاده قرار بگیره که بعضیا این کار رو کردن، ولی ما همونجا هم عرض کردیم، گفتیم چون این در حقیقت ذیل این قضیه نیست، این در واقع به عنوان یک قول پیغمبر در ذیل این و در مقام تعلیل در قضیه جدار نقل شده. خب اگر این باشه پس اون روایت خودش به عنوان یک روایتی که مستقلن این جمله درش وارد شده میتونه ذکر بشه، یعنی در کنار روایات عقبه در قضیه شفعه و منع فضل الماء، در کنار روایت شیخ صدوق این روایت رو هم میشه ذکر کرد که پیامبر فرموده لا ضرر ولا ضرار، منتها ناقلش خود امام صادق علیه السلام، پس اینم میتونه در این گروه قرار بگیره. حالا من روایت شیعه رو گفتم، این یکی هم جزء اون روایاتی که از طرق شیعه نقل شده میشه قرار داد. اما فقها خب در کتب فقهی هم در چند مورد این نقل وارد شده، یکی مرحوم شیخ طوسی در باب خیار قبن در کتاب خلاف دلیل ثبوت قبن را ثبوت خیار قبن را این قرار دادن، اینجور فرمودن و دلیلنا ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا ضرر ولا ضرار، خلاف جلد 2 صفحه 19 مسئله 60. باز شیخ طوسی در کتاب شفعه همین مطلب را فرموده در مسئله 14 که و ایزن قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، و ایزن قول النبی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یدل علی ذلک لانه متى لم يرد علیه قیمه ما نقصه قیمت بله متا لم یرد علیه قیمت ما نقص دخل علیه فی ذلک الضرر. اینم در خلاف جلد دو صفحه 180 جلد صفحه 186. خب دو جا شیخ دوسی حالا به عنوان نمونه استناد کردن، ولی در یکی کلمه فل اسلام نیست و در یکی کلمه فل اسلام هست. ابن زهره در باب خیار عیب در مقام احتجاج بر مخالف خودش استناد می کند به لا ضرر ولا ضرار، که این خیار ثابت است به دلیل لا ضرر ولا ضرار، کتاب قنیه الجوامع الفقهیه صفحه 526. مرحوم علامه در تذکره باز به صورت مرسل از پیامبر نقل میکنه، میگه لقاوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تذکره جلد یک صفحه 497. پس میبینید حالا با صرف نظر از این که کلمه فی الاسلام در این متن هست یا نیست، فقها ها نوعاً به صورت مرسل این روایت را از پیغمبر نقل کردن، لقول نبی کذا، اینا مستقل آوردن لا ضرر ولا ضرار. در کتاب هایی مثل مجمع البحرین و نهایه ابن اسیر که به واکاوی لغات در احادیث و روایات هم پرداختن، باز ما همین نقل را مستقلن میبینیم. نهایه ابن اسیر وقتی این لغت رو معنا میکنه میگه و فی الحدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نهایه جلد 3 صفحه 81. ترهی در مجمع البحرین هم در حدیث شفعه همین رو به مناسبت نقل میکنه، میگه فی حدیث شفعه، این عبارت ایشون اینه، و قضا رسول الله به شفعه بین شرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مجمع البحرین جلد 3 صفحه 373. ببینید پس همطور که ملاحظه فرمودید روایاتی که از طرق عامه و از طرق خاصه نقل شده و همچنین در کلمات فقها لا ضرر ولا ضرار به عنوان یه روایتی که مستقلن حداقل استقلالن نقل کردن از پیغمبر وارد شده، ما این رو در این جوامع روایی و کتب میبینیم. حالا باید ببینیم آیا واقعا دلیلی بر استقلال این روایت ورود مستقل این جمله از پیامبر داریم یا نداریم، و بعد ببینیم آیا کلمه فی الاسلام به اصطلاح در این روایت وجود داره یا نه. اینو ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.